که حدود کوچکتر از کمتر از 6 ماه سنگ جدیدی بسازه یا سنگ موجود بدنش بزرگتر باشه. اگه یک انسانی یه بار مثلا در 30 سالگی یه دونه سنگ مثلا داشته اونم دفع شده تمام شده، این اسمش آدم سنگ ساز نیست. بنابراین اگر اون آدم در حقیقت اصطلاحا اکتیو استون فورمر بهش میگم، چنین انسانی که سنگ سازی داره، اینها فارغ از هر گونه علامتی که داشته باشه یا نداشته باشه، توصیه میشه هر 6 ماه یه سونوگرافی بکنه. سونوگرافی یک روش تشخیصی درمانی خیلی راحت هست، نه تزریق داره نه ماده خوراکی بعد مریض بخوره اینا، به راحتی در یه زمان حدود 5 تا 10 دقیقه سونوگرافی کامل دستگاه داری انجام میشه و سنگ‌های حدود 3 میلیون و بالاتر در دستگاه داری به راحتی اون سونوگرافی نشون میده و سنگ وقتی که در این اندازه هست، راه درمان و پیشگیریش خیلی راحت تر این هستش که تا سنگ بزرگ بشه و واسه مریض علامت ایجاد بکنه و به کلیش احتمالاً آسیب بزنه.
بله. خب آیتوری، یه قسمتی از سوال بعدی من رو شما توضیح دادین، در مورد اسکرین ها میخواستم از خدمتون بپرسن.
در مورد
اسکرین کردن برای سنگ. یه قسمتش رو فرمودین، برای همکاران دقیق‌تر اگر توضیح بفرمایید که چه بیمارانی لازم هست که اسکرین بشن و این اسکرین به چه شکل انجام بشه و چه دوره‌هایی داره ممنون میشه.
عرض کردم که اولا که کسی که تعریف شده و شناخته شده که سابقه سنگ‌سازی داره، خود مریضا معمولا میدونن. گاهی مریضا میان پیش همکارای ما میگن که من در طول بسکن 30 سال گذشته 60 تا سنگ کوچیک و بزرگ درد کردم دیگه، اصلا روش‌های درمان ایناش هم کاملا حفظ هستن بلدم. یا این افرادی که سابقه اینجوری دارن، یا اینکه زمینه متابولیک شناخته شده ای از عوامل تشکیل دهنده سنگ دارن و تشخیص داده شده براشون، اینا حتما باید که به دنبال دقیقاً به دنبال تشخیص سنگ باشن تا اینکه اون سنگ علامت دار بشه و سراغ اینها بیاد. اینا دقیقاً به دنبال تشخیصش باید باشن، به قول شما اسکرین باید کن، پیشگیری بکنن از اینی که سنگ مشکلات بعدی براشون ایجاد بکنه. این دو گروه افراد رو میشه گفتش که باید منظم به دنبال روش تشخیص سنگ در بدنشون باشن. مخصوصا این که عرض بکنم سنگ همیشه اینجور نیستش که علامت دار باشه، همیشه اینجور نیست که با اون درد شدید نصف شب مریض رو به مراکز اورژانس راه نمایی بکنه. سنگ ممکنه تو بدن تشکیل بشه و خیلی از شروع تشکیلش گذشته بشه و بزرگ بشه، تازه حالا علامت دار بشه یا نه در یک روش تشخیصی روتینی برای مثلا یه عکسی یا آزمایشی برای یه مشکل دیگه از مریض دقیقاً انجام میشه و بعد میفهمن که بعد تو آزمایش را مثلا یه اختلالی وجود داره یا تو سونوگرافی اختلال وجود داره و اون سنگ پیدا میشه. ما خیلی از موارد داریم مریض ها به علت مثلا کمردرد مزمنی که چند سال مثلا سابقه داشته میرن پیش همکارای ارتوپد جراح حساب برای اون دردشون و عکسی گرفته میشه و یه سنگی داده توشون تشخیص داده میشه بدون اینکه مریض علائم خیلی شدید داشته باشه یا خودش سابقه ای داشته باشه یا متوجه شده باشه.
درست. خب آقای دکتر، با توجه به تمام توضیحاتی که دادین، قدم اول طبیعتاً همکاران پزشک عمومی هستن که بیمار رو میبینن. توی خط اول چه اقدامی رو برای بیمار انجام بدن؟ یا اگر حتی علائم نداشت به چه نکاتی دقت بکنن که شک بکنن به اینکه بیمار ممکنه سنگ داشته باشه؟
ببینید، باز تکرار میشه، عرض کردم امروزه سونوگرافی اصطلاحات بعضی از همکارا میگن که دنیای پزشکی مثل گوشی پزشکیه که قبلا مثلا 50 سال 100 سال پیش ما به کار میبردیم. سونوگرافی در غیر از همکارای رادیولوژیست که انجام میشن در دست پزشکان بسیاری از همکاران دیگه تو بخش ها وجود داره و به راحتی میشه این کار رو انجام داد و سنگ رو پیدا کرد. بنابراین اگر کوچکترین علامتی مریض داشته باشه از هر گونه مشکل و علامتی تو دستگاه ادراری که عبارتند از مثلا سوزش ادرار، وجود خون در ادرار، خونی که یا مریض ببینه به چشمش یا اینکه در یک آزمایشی که همینجوری برای یک کنترلی از مریض انجام شده میکروسکوپیک در حقیقت خون یا در حقیقت سلولای گلوبول سرخ ما بهش RBC میگیم تو ادرار وجود داشته باشه، اینا میتونه علائم سنگ باشه. بنابراین یه آزمایش ساده ادرار و یه روش رادیولوژی مثلا تصویربرداری خیلی ساده که سونوگرافی باشن، این دوتا به راحتی امروزه باعث شده که ما بسیاری از موارد سنگ رو خیلی زودتر از اینی که اون آسیب رو که ما نگرانش هستیم به کلیه میزنن ما پیدا بکنیم. امروزه من به وضوح میبینم که ما سنگ هایی که فرض کنید که اون زمانی که من تحصیل تو این رشته رو شروع کردم حدود مثلا 35-40 سال پیش، چه سنگ های بزرگی و چه سنگ هایی که در محلی که به ما مراجعه میکردن کلیه مریض رو به کلی یا اینکه قسمت اعظمش از بین برده بودن، ما زیاد داشتیم به ما مراجعه میکردن. خوشبختانه امروز این موارد خیلی کم میبینیم، برای اینکه خب تعداد آزمایشایی که انجام میشه و موارد سونوگرافی که انجام میشه تو کل کشور، حتی تو کوچکترین شهرهای کشور پر شده و انجام میشه و در موارد خیلی زودتری، در مواردی که سنگ ها اون آسیب رو ایجاد نکردن برای دستگاه داری و علامت خیلی ایجاد نکردن، سنگ ها پیدا میشن.
بله. خب آقای دکتر، یه خودم از درمان برای ما بگید، اگر که بیمار رو با توجه به توضیحاتی که شما دادید به سونوگرافی فرستادیم و تشخیصمون قطعا سنگ بود، اولین اقداماتی که میشه برای درمانش شروع کرد چه اقداماتیه؟
عرض کنم که یه خودا که چه، من یه خودا خیلی بیشتر تو اون پارت اول صحبتون راجع تحول در درمان سنگ جاتوی صحبت کردم.
نه آقای دکتر، منظور من درمان‌های ابتدایی که عموما همکارانی که بیشتر سر و کار دارن توی قدم اول میتونن انجام بدن، نه درمان‌های تخصصی.
بله. ببینید، شاید اولین درمانی، اولین مراجعه مریض ها برای به علت بیماری سنگ، همون سندروم اصطلاحاً کولیک رنال هست، یعنی اون درد خیلی شدیدی که در اثر عبور یک سنگ داخل حاله مریض رو با درد خیلی شدیدی به اورژانس ها راهنمایی میکنه. اون بسته به این که ما با روش های تشخیصی که اولینش یه آزمایش ادرار و یک البته بعد از اینکه اون درد شدید بیمار رو ساکت بکنیم، چون اون درد اصلا اجازه نمیده شما هیچ کار دیگه ای بکنیم، اون درد باید اول با روش های به اصطلاح آنالجزیک یا مسکن ها، از مسکن های خیلی معمولی تر تا مسکن خیلی شدید، اون درد رو ساکت بکنی، بعد اون وقت به تشخیص بیماری و به روش های بعدی بپردازیم. حالا اون درد که ساکت شد و تشخیص دادیم، حالا با آزمایش دار و سونوگرافی و عکس ساده شکم که اصطلاحا بهش کیوبی میگن و به ندرت سی تی اسکن هم لازم میشه برای بعضی از موارد سنگ که با سونوگرافی به راحتی پیدا نشدن، وقتی که تشخیص دادیم، بسته به این که اولا که شخص چه مریضی هست، چه سنی داره، کوچیک هست یا بزرگ هست، آدم متحرکی هست یا فرض کنید که یه خانم 80 ساله هست که خیلی نمیتونه حرکت بکنه و خیلی آدم فعالی نیست، فرق میکنه و اندازه سنگ و محل سنگ، هر کدوم از اینا تفاوت میکنه که راه درمان این به اصطلاح اون بیماری که با سنگ مراجعه کرده چی باشه. اصطلاحا بین ما معمول هستش که سنگ حدود 6 میلیمتر و کمتر، اگه عرض سنگ 6 میلیمتر کمتر باشه، اون مریضی که سنگ مایه تو حاله بشه و به اون درد شدید به اورژانس مراجعه کرده، معمولا میتونه سنگ رو دفع کنه. اگر البته این فانوس 100% نیست، نمیشه گفتش که همه این مریض همچین سنگی رو دفع میکنن، ولی بالای حدود 70% بیماران سنگ کوچکتر 6 میلیمتر رو با البته کمک یه مقدار کمک دارویی، مصرف مایعات بیشتر و تحرک بیشتر، میتونن اون سنگ رو دفع بکنن. اگر که این سنگ، یعنی پس بنابراین درد مریض رو ما ساکت بکنیم و با این دستورات دارویی و کمکی سعی کنیم که مریض رو تشویق بکنیم که انشاءالله اون سنگ رو دفع بکنه و از میکنن که بالای 70% بیماران هم موفق میشن که سنگ رو دفع بکنن. حالا اگر که سنگ البته بزرگتر باشه، یا اگر که ما حدود این سنگ 17 روزی صبر کردیم و مریض نتونست همچین سنگی رو دفع بکنه، اون وقت باید شروع کنیم روش های درمان دقیقت تهاجمی تر رو که عبارت از همون هست که من عرض کردم، هم با روش های سنگ شکنی و به ندرت عمل جراحی اون سنگ رو از بدن مریض خارج بکنیم.
بله. خب آقای دکتر، بعد از اینکه درمان تموم شد، دوره‌ای بیمارانی که درمان شدن تو چه فواصلی باید مراجعه کنن به پزشک؟
عرض کردم که اگر که ما اون تعریف اکتیو استون فورمر، یعنی مریضی که سنگسازی مکرر داره، بله، تشخیص دادیم که یا مریض شرح حالی بده که من همچین سابقه داشتم 6 ماه پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش همچین سنگی داشتم و درد گرفت و یا سنگی دفع کردم و اینها، توصیه میشه مریضا اولا که یک آزمایش های کلی از آزمایش های خون و ادرار و ادرار جمع‌آوری ادرار 24 ساعته درشون انجام بشه که احتمالا ما علت اون سنگسازی رو بتونیم پیدا بکنیم، یعنی پیشنهاد بکنیم به مریض که مثلا شما این دارو رو مصرف بکنید کمتر مبتلا به سنگ میشید، یا این فرض کنید که این مواد غذایی رو کمتر مصرف بکنید کمتر مبتلا به سنگ میشید. اگر که این روش ها رو این مثلا بیماران اینجا پیدا کردیم، توصیه هایی لازم هست برای پیشگیری از سنگ و دوباره عرض میکنم که کنترل 6 ماهه روتین، یعنی یه آزمایش دا و یه سونوگرافی به مریض انجام بده. انشاءالله اگر که سنگ نداشته باشه، خب این اینتروال های 6 ماهه رو میتونه ادامه بده تا اگر چندین سال گذشت دیگه سنگ خود نداشته بدن اون مریض، به نظر میشه دیگه انشاءالله میشه این کنترل ها رو حواصلش رو بیشتر کرد. برای اگر که خب سنگ های جدید پیدا بکنیم به درمان هر کدوم بپردازیم. و اینم عرض بکنم که سنگ معمولا در اکثر موارد اینجور نیست که یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه تو بدن مریض تشکیل بشه و بزرگم باشه. حتی اون مریضی که خیلی هم سنگسازی داره و فعال هست در سنگسازی، یه زمان چندین ماهه‌ای که متوسطش ما همون 6 ماه میگیریم لازم هست که سنگ جدید در بدنش تشکیل بشه. بنابراین اینکه ما میگیم 6 ماه سونوگرافی بشه، یه حرف علمی هست که ما در اون 6 ماه احتمالاً سنگی رو در بدن مریض پیدا خواهیم کرد که درمانش خیلی راحت‌تر خواهد بود تا قبل از اینکه علائم شدیدی ایجاد بکنه و یا به کلیه مریض آسیب بزنه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. ما 2 دقیقه فرصت داریم که اگر جنبندی بفهمید برای ما ممنون میشه.
خواهش میکنم. از سوال و جواب راجع به سنگ اینقدر زیاد شد که ما به موارد دیگه نتونستیم بپردازیم. بله. من با همکارانی که علاقمند هستم توصیه میکنم که در کنگره شرکت بکنم و با بیماری های دیگه که در رشته های مختلف تفوق تخصصی دستگاه اداری مطرح هست اونجا روبرو بشن. اگه یه جمله دیگه بخوام اضافه بکنم این هستش که من چون خودم در اورولوژی اطفال نوزادان کار میکنم، مستحضر باشید که شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی دستگاه بخشی مادرزادی بدن، یعنی اون بچه هایی که با ناهنجاری در از مادر متولد میشن، شایع ترین ناهنجاری هم مربوط به دستگاه ادراری هست. یعنی بیشتر آنومالی ها قبل از اینکه فرض کنید که در قلب باشه، در دستگاه اعصاب باشه، در ستون فقرات باشه، اینا شایع ترینش دستگاه اداری هست. و انواع اقسام ناهنجاری ها از قبیل تنگی حالا یه قسمت هایی از دستگاه اداری که مثلا ما بهش UPJ میگیم، یعنی تنگی محل اتصال حالب به لگنچه یا محل اتصال حالب به مثانه، و همچنین برگشت ادرار ریفلاکس اصطلاح بهش میگیم، و یه نوع از باز این ناهنجاری یا مادرزادی اصطلاحا ما بهش میگیم POV یا دریچه خلفی مجرا که مخصوص پسر بچه ها هست. این بیماری یه چیزی حدود 1 در هر 5000 تولد رو شامل میشه و حد میشه که ما در ایران حدود 150 مورد در سال از اینها داشته باشیم که مراکز فوق تخصصیش هم در دانشگاه تهران هست که مریض ها ارجاع میشن. این بیماری خوشبختانه امروز به علت پیشرفت دستگاه سونوگرافی و وفور دستگاه سونوگرافی در تقریبا همه مراکز کشور، به طوری که من تصور میکنم همه خانم های حامله در کشور لااقل 1 تا 2 بار سونوگرافی میشن و این ناهنجاری ها رو تو همون زمان حاملگی، مخصوصا حتی حاملگی پیشرفت در باشه، یعنی ماهای آخر نزدیکتر بشه، این ناهنجاری رو تشخیص میدن و مریض ها، یعنی خانم های حامله در همون زمانی که حامله هستن به ما ارجاع میشن و ما اون ناهنجاری جنینی رو در به صدا در جنینی که در رحم دارن تشخیص میدیم و بلافاصله وقتی نوزاد متولد میشه به مرکز درمانی ارجاع میشن و در همون روزهای اول به تشخیص میرسن و درمانشون انجام میشه. این بیماری آنچنان میتونه شدید باشه که باعث از بین رفتن جنین در رحم مادر بشه، یا اینکه مریض در شرایط خیلی بدحال و اورژانس متولد بشه و بلافاصله بعد به روش به بخش های دیجه نوزادان، دقیقا ICU نوزادان مریض بستری بشه و درمان های مختصر درشون انجام بشه. از همون روز اول هر چه زودتر ما به درمان اینها بپردازیم، حتی اگر که کلیهشون آسیب دیده باشه که دیده در خیلی هاشون، ولی میتونیم پیشگیری کنیم از این که پیشرفته تر بشه این قضیه و با درمان مختصر در اون روزهای اول از حجم مریض هایی که در آینده به نارسایی کلیه منجر بشه و این نارسایی کلیه به دیالیز و پیوند کلیه که حجم به اصطلاح بار مالی خیلی زیادی به سیستم های درمانی کشور خودمون بار میکنه و وارد میکنه، ما اگر که اون تشخیص اون موقع بدیم از اینها پیشگیری میکنیم که این در بسیار مراکز درمانی کشور، مثلا یه مرکز در دانشگاه تهران، این بیماری خوشبختانه به درمانش پرداخته میشه و منجر نمیشه که این نوزاد مثلا در یه سالگی، دو سالگی، حتی 7-8 سالگی اینا مراجعه بکنن، در حالی که کلیهش رو از دست داده و مجبوریم که اینها رو پیوند کلیه و دیالیز اینها بکنه. و با یه جمله اضافه بکنم که دیالیز و پیوند کلیه در سنین هرچی کوچیک‌تر کار خیلی سخت‌تر، مشکل‌تر و با عوارض بیشتری همراه هست. پیوند کلیه به علاوه خوب در همه دنیا انجام میشه، تو ایران هم انجام میشه. اینجوری نیست که پیوند کلیه یه فرض کنید که یه بچه مثلا زیر 2 سال به راحتی یه آدم 20 ساله یا 40 ساله باشه. در بهترین مراکز دنیا نتایج پیوند کلیه زیر 2 سال بسیار بسیار متاسفانه مایوس کننده است. بنابراین وقتی ما پیشگیری بکنیم این بیماران را از اینکه دچار نارسایی کلیه بشن، خدمت بسیار مهمی به کل سیستم درمانی کشور انشاءالله انجام شده.
سپاسگزارم آقای دکتر ارشدی از توضیحاتی که فرمودین. آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همکارانتون در کنگره 26. از شما خداحافظی میکنم.
شب عالی بخیر.
همراهان برنامه سپهر دانش میتونن قسمت کنکاش رو با ما بشنون.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر عباس بصیری، جراح کلیه و مجاری ادراری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس جامعه اورولوژی ایران و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه. موضوعی رو که من در این کنگره بهش خواهم پرداخت، بحث ایده‌های جدید و راهکارهای جدید در درمان سرطان مثانه برای افزایش نتایج درمان، افزایش طول عمر بیماران و افزایش طول عمر مفید بیماران در مبتلایان به سرطان مثانه پیشرفته است. خب سرطان مثانه متاسفانه یک سرطان بسیار خطرناکی است. شیوع سرطان مثانه در ایران از سرطان پروستات کمتره، ولی بار بیماری، فشار روانی، عوارض بیماری، هزینه درمان و مرگ و میر اون از سرطان پروستات خیلی بیشتره. به طور خلاصه میشه گفت که بار بیماری که در حقیقت ترجمه کلمه burden of disease، یعنی میزان از کار انداختن بیمار و از کار انداختن مفید بیمار در سرطان مثانه بیشتر از سرطان پروستات. سرطان های مثانه به 2 دسته تقسیم میشن. یکی سرطان های سطحی هن که در مخاط مثانه هستن یا حد اکثر زیر مخاط رو میگیرن، و یه سرطان مهاجم به عضله مثانه هستش که این سرطان عمیق میشه تو مثانه و متاسفانه سرنوشت خوبی رو نداره. ما در سرطان های سطحی تومور و غده را از داخل مثانه میتراشیم با یا جریان برق یا لیزر، و بعد با درمان‌های داخل مثانه و تزریق دارو به داخل مثانه از عود اون جلوگیری میکنیم. ولی در سرطان عمیق که تو عضله مثانه پیشرفت کرده، این درمان‌ها جواب نمیدن و ما باید بریم به سمت درمان‌های عمومی و یا جراحی‌های بزرگ. خب 2 تا محور اساسی این درمان سرطان مثانه پیشرفته داره، یکی جراحیه، یکی هم روش‌های شیمی درمانی و درمان‌های به اصطلاح ما میگیم سیستماتیک یعنی عمومی. خب ما در درمان موضعی اینی که باید بریم کلاً مثانه، پروستات و غدد لنفاوی و مجاری نطفه و کیسه‌های منی رو کلاً در آقایون برداریم، در خانم‌ها مثانه، مجرا و در حقیقت بخشی از ناحیه واژن و رحم رو برداریم. خب ملاحظه میکنید که وقتی این عناصر رو برداریم، چه در آقایون چه در خانوم ها، خب اینها وقتی کسی دیگه پروستات نداره، فعالیت جنسی نمیتونه داشته باشه، کنترل ادرارش ممکنه مشکل باشه، یا اینکه مثلا ما ادرارش رو از روی شکم باید بیاریم بیرون و دیگه مجرایی برای ادرار نداره، در خانم هم همینطور. خب این شخص دچار افسردگی میشه، ناراحت میشه، زندگی اجتماعیش تحت تاثیر قرار میگیره. درسته که ایشون مثلا ممکنه زنده مونده، ولی کیفیت زندگیش تنزل پیدا میکنه. ما در این قسمت راهکارهایی رو باید پیش بگیریم که در کنار این که ما حالا سرطان رو کنترل کردیم و خارج کردیم، ولی شخص بتونه به زندگی نرمالش نزدیکتر باشه. ما تو اینجا تجربیات خودمون رو خواهیم گفت در این که ما مثانه و پروستات یا در خانم ها اینها رو برداشتیم، ولی مریض رو اجازه دادیم که از مجرای طبیعیش ادرار کنه، کنترل ادرارش رو داشته باشه، بتونه فعالیت‌های اجتماعیش رو بکنه، شغلش رو ادامه بده. و یه خانم تو خونه گوشه‌گیر نشه، از ریزش ادرار و بوی تعفن ادرار اینها به اصطلاح رنج نبره. خب اینجا تکنیکایی هست که ما تجربهش رو داریم و توی مقالات هم اومده، هم تجربه جای دیگه دنیا رو میگیم، هم تجربه خودمون رو میگیم که مریضی رو که ما برای سرطان مثانه عمل کردیم از بعد اجتماعی و زندگی شخصی و اجتماعیش خلاصه یه جور نشه که آدم گوشه‌گیری بشه و از زندگی نتونه لذت ببره. در کنار این ما میدونیم که وقتی یه جایی سرطان ایجاد میشه، در حقیقت اونجا سلول‌های ایجاد میشن، سلول‌های مادر سرطانی، بهشون میگیم استمسل، سلول‌های استمسل سرطانی که اینها زایش دارن، تولید مثل میکنن و سلول‌های سرطانی میسازن و از اونجا به جاهای دیگه بدن میفرستن و به اصطلاح ما میگیم متاستاز میدن. حالا اینی که به جاهای دیگه منتقل میشه، ما اگه بریم در موضع سرطانو برداریم، مثلا برداریم، ولی اگه این سلولاش به جاهای دیگه رفته باشن، مثلا توی ریه، توی مثلا کبد جای دیگه رفته باشن، خب اونجاها رشد میکنن و ما نباید بگذاریم این کار اتفاق بیفته. خب قدیمی ترین کاری که در این رابطه وجود داره شیمی درمانیه. ما داروهای شیمیایی به مریض بدیم که بتونه اون سلول‌ها رو از بین ببره. متاسفانه شیمی درمانی همه سرطان‌ها رو حریف نیست. بعضی از سرطان‌ها هستن که به شیمی درمانی مقاومن، به رادیوتراپی مقاومن و در سرطان مثلا تقریبا همینطوره. ما معجزه خیلی عجیب و غریبی از شیمی درمانی نداریم. بین 5-8% شیمی درمانی تونسته سرطان‌ها رو به اصطلاح کنترل کنه و طول عمر مریض رو افزایش بده. خب ما با بقیه اونها باید چیکار کنیم؟ امروزه دنیای علم رو آورده به درمان‌های ایمونوتراپی، یعنی درمان‌هایی که سیستم ایمنی خود شخص رو تقویت بکنیم که بتونه سلول سرطانی رو از بین ببره، نه اینکه ما به وسیله مواد شیمیایی سلول‌ها رو بکشیم. خب این یک بحث جدیدی است که تو دنیا راه افتاده و ما یک روش در حقیقت ایمونوتراپی فعال داریم، یک روش ایمونوتراپی غیر فعال. خب تو هر دوی زمینه ها ما تو ایران خوشبختانه تجربیاتی داریم، کارهای تحقیقاتی کردیم، نه این که بگیم ما به آخر خط رسیدیم، نه، این فیلد ادامه داره و اگه اینطوری بود که دنیای علم متوقف میشد. ما باید بریم و به سمت روش های جدید که هر کدوم اینا تونستن یه مقداری به طول عمر بیمار کمک کنن. تا این لحظه که من خدمت شما هستم، روش های به اصطلاح ایمونوتراپی یا افزایش ایمنی شخص تونسته بین 10-30% به طول عمر بیماران کمک بکنه. خب تو این زمینه داروهای جدید داره کشف میشه، تحقیقات جدیدی میشه. خود ایمونوتراپی که ما میگیم یه دارو نیست، یه گستره ای از داروها هستن که هر روزم داره به تعدادشون اضافه میشه و محققین به اصطلاح این رشته دارن داروهای جدیدی رو میارن بر اساس آزمایشگاهی که توی سلول و توی خارج از بدن انسان انجام میدن، میبینن این ایمونوتراپی یا شیمی درمانی چه سلولی رو میتونه از بین ببره. چون ما دارویی که میدیم درسته با سلول سرطانی از بین ببره، ولی با سلولای نرمال و طبیعی اون شخص رو هم اذیت نکنه. بنابراین ما یه استانداردهایی رو باید در نظر بگیریم که اون دارو بتونه برای بیماری مفید ولی برای سلولای نرمال مضر نباشه. اینی که این بحثا رو من اونجا ان شاءالله به اطلاع همکاران خواهم رسوند.
سرکار خانم دکتر مریم مدنی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، طراح کیس امشب بودند. برای آخرین بار خدمتتون کیس رو مرور میکنیم. اولین اقدام در برخورد تنده سینه کدام است؟ گزینه اول جراحی، گزینه دوم نمونه برداری، گزینه سوم شیمی درمانی و گزینه چهارم تحت نظر و در صورت افزایش سایز نمونه برداری میکنیم. سری میزنیم به سامانه پیمکی 3102. ۹۱۲-575-71 گزینه دوم. خانم سحر از ورامین، گزینه چهارم تحت نظر و در صورت افزایش سایز نمونه برداری. 818-811-43 گزینه دوم رو انتخاب کرد. خیلی ممنونم از شما عزیزان که برای ما پیامک ارسال کردید. اما ارتباط تلفنیمون با طراح کیس امشب خانم دکتر مریم مدنی برقرار شده. خانم دکتر مجددا عرض سلام دارم.
با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون. خانم دکتر سریع بریم سراغ کیسی که مطرح فرمودین و پاسخش رو برای ما شرح بدین.
بله. من کیسم اولین اقدام در برخورد با توده سینه چیز که گزینه صحیح گزینه نمونه برداری هستش. برخلاف تصور عموم که فکر میکنن که با نمونه برداری سرطان پخش میشه توی سینه، اصلا از نظر علمی این چیز قابل قبول نیست و اولین اقدام در برخورد با توده سینه نمونه برداری هستش. بعد از اینکه مریض نمونه برداریشو انجام داد، باید به پزشک اونکولوژیست مراجعه کنه و بر حسب اون سایز توده، میزان درگیری غدد لنفاوی زیر بغل و اون آی‌اچ‌سی و مارکرهایی که پاتولوژیست روی توده انجام میده، بر اساس اون پزشک اونکولوژیست تصمیم بگیره که شیمی درمانی رو قبل از جراحی انجام بده یا ابتدا جراحی انجام بده.
بله.
معمولا در مواردی که تومور منتشر هستش، در مواردی که غدد لنفاوی زیر بغل درگیر هستش، سایز توده بیشتر از 5 سانتی متر هستش، در مواردی که حالا بر اساس اون پاتولوژی یه سری مارکرهایی رو برای ما اگه گزارش کنه، بر اساس اون حتی سایز بالای 2 سانتی متر هم ما پیشنهاد میدیم که ابتدا شیمی درمانی در این موارد انجام بشه و بعد مریض برای جراحی بره. پس بهتره بعد نمونه برداری حتما با پزشک اونکولوژیست مشورت بشه. یکی از سوالهایی که عموم دارن این که میشه کل سینه رو بر نداشت و فقط خود تومور رو برداشت؟ ما میتونیم در اکثر موارد فقط خود تومور رو برداریم و سینه رو حفظ کنیم. در مواردی که فقط تومور منتشر هست، درگیری پوستی داده و پوست قرمز رنگ شده، در مواردی که تومور سایز بالای 5 سانتی متر داره، بهتره که ما کل سینه رو برداریم.
درست.
کلن کسی که سرطان سینه گرفته باید هر 3 ماه برای 3 سال اولش و هر 6 ماه برای سال 4 5مش باید معاینه سینه توسط پزشک بشه، ماهانه خودشون معاینه سینه انجام بدن، ماموگرافی سالانه انجام بدن و معاینه لگن و سونوگرافی رحم و تخمدان سالانه حتما باید انجام بدن. در مورد کسی که سرطان نداره و در مورد عموم مردم، بهتره که از سن 45 سالگی قربالگری سرطان سینه را سالانه با ماموگرافی آغاز کنند. و در مورد کسانی که سابقه فامیلیال دارن، 10 سال زودتر از سنی که اون آدم سرطان سینه تو فامیلشون گرفته، بهتره این ماموگرافی رو آغاز کنن. در مورد کسایی که دیگه که جهش ژنتیکی شناخته شده دارن یا خویشاوندان درجه یکی، اونهایی که بررسی نشدن، یعنی خویشاوند درجه یکیشون جهش ژنتیکی دارن و خودشون هنوز تحت این تست قرار نگرفتن، پیشنهاد میشه که قربالگری با MRI انجام بشه. یا کسایی که ریسک سرطان توشون بالاست، مثل سابقه رادیوتراپی دارن به قفسه سینه در سن زیر 30 سال، بهتره اینها از قربالگری با MRI استفاده کنن. تو کسایی که جهش ژنتیکی ثابت شده ای دارن، ما میتونیم از جراحی پروفیلاکسی برداشتن دو سینه و رحم و تخمدان هم استفاده کنیم.
بله.
کلن 5-10% خانم های مبتلا به این سرطان یک استعداد ارثی واقعی دارن و ریسک سرطان در خانمی که مادر و خواهرش مبتلا هستن به این سرطان 1.5-3 برابر افزایش پیدا می کنن. افرادی که حالا در مورد این که سوالی که مطرح میشه که چه افرادی نیاز به ارزیابی ژنتیکی دارن، کسایی که سرطان سینه میگیرن، اگه فرد سرطان سینه در سن زیر 50 سال بگیره حتما باید ارزیابی ژنتیکی انجام بده. اگر اینکه در دو تا سینه هاشون کانسر برست بگیرن بعد ارزیابی